حتی زندگیشون کمی بالاتر میرفت و شکم کودکانشون رو در واقع میتونستن به این صورت سیر بکنن. این نکته خیلی مهمیه. این متدیست که شاید حتی بشه که بگیم که کمک های بشر دوستانهی که در دیگر مناطق دنیا هم میره با این روش در واقع میتونه جوانها و فرزندان خانواده های پناهنده رو جلب بکنه به خودش. امروز هم ما شاهد این هستیم. ولی همین به همین دلیلی که مکاتب پسرونه بود، مدرسه های اسلامی بود، باز ما میبینیم که حتی اون روزی هم که کمک مالی بین المللی به سوی این منطقه سرازی شد، دخترها در واقع جاشون خالی بود و آنها در خونه ها موندن. پس ما میبینیم که در واقع زنان افغانستان با دو فنومن مواجه هستن. چه روزی که پناهنده هستن باز در واقع از قلم میافتن، چه روزی که در مملکت خودشون هستن با سردمداران مختلف نه همیشه با این مسئله مواجه بودن. برای همین اگر باز بخوام مقایسه بکنم با ایران، به نظر میاد که زنان آگاه افغانستان به شیوهی که زنان ایران در این سالها فعالیت داشتن تصمیم گرفتن از اونجایی که امکان پذیر هست حضور خودشون رو بر جامعه در واقع نمایان بکنن و مکاتب رو راه انداختن. امروز در این پروسه سیاسی ما میبینیم توجه خیلی کمی به این قضیه میشه و عرض نهاده نمیشه بهش. فراموش میکنیم که جامعه بین المللی روزی شروع کرد توجه کردن به افغانستان که مسئله زنان عمده شد. ولی خب از قدیم گفتن حق گرفتنی است و دادنی نیست. در همین خیلی مهمه که ما در این روزهای تعیین کننده ببینیم تا چه حدی زنان افغانستان خودشون این قدرت رو دارند که حضور خودشون رو تحمیل بکنن و برای مثال در قوانین جدیدی که قرار جاری بشه در افغانستان بتونن به طور کامل از حقوق خودشون دفاع بکنن و انشالله حضورشون در دولت یک حضور فرمایشی و نمایشی نباشه، آدم های مستحقی رو بتونن در واقع به کار بگیرن و مسئله رو بذارن روی قضیه آموزش و پرورش و قوانین مترقی. یعنی ممکنه که در یک زمانی جامعه عقب‌تر از قوانین جاری باشه، ولی این کار خیلی مهمه برای پیشرفتن. یعنی قوانین نباید مانع پیشروی افراد بشه و زنان بشه.
خانم، شما در ابتدا گفتید که دو نوع مبارزه بود. یه مبارزه مسلحانه بود، یه مبارزه دقیقت درونی و فکری که از جانب خود زنان افغان هدایت می شد. یکی درباره این مبارزه زنان طور مخفی و محرمانه برای در این حال مؤثر توضیح بدید خیلی ممنون می شود.
بله خب ببینید، با ممنوع شدن در واقع با بسته شدن مکاتب برای دختران، غیر از یکی دو نمونه خیلی کوچیکی به تازگی درست چند یک سال قبل، اونم برای که طالبان بتونن در واقع یک تصویر کمی انسانی تر از خودشون بدن، یکی دو مکتب نمایشی برای دختران درست کردن که این بیشتر یک مضحکه بود تا چیز دیگری. کم کم یک شبکه‌ای از زنان ایجاد شد، از کسانی که شاید معلم هم نبودند، یعنی مادر بودند و فرزند داشتند و تحصیل کرده بودند و در خانه هاشون به طور روزانه فرزندان خودشون و فرزندان همسایه و خیش و تبارشون رو جمع می کردن و دست می زن به این بچه ها. چون چیزی وحشتناکی که اتفاق افتاده اینه که خیلی از پدر مادرهای باسواد تحصیل کرده امروز فرزندانشون بی سوادن یا سنشون اصلا رفته بالا و حتی آموزش اولیه ابتدایی نداشتن. شما کودکانی می بینید که امروز 12-15 ساله هستن و پدر مادر باسواده و اینها هیچ وقت امکان رفتن مکتب رو نداشتن. برای این یک پروسه خیلی آگاهانه بود با کمک یکی دو سازمان زنانی که در خارج از افغانستان بود ولی نزدیک هم مرز در واقع افغانستان، که این رو تقویت کرد و کم کم صداش رو هم رسوند و این خیلی امیدوار کننده بود. یعنی اینجا اونجا صحبت کردن ازش نشان داد که در واقع ابعاد قضیه بزرگتر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم. یعنی هر کسی تونست این شعله کوچیک آموزش رو در خانه خودش با تحمل ریسک، البته چون شما میدونید که برای مثال چراغ یک خانه اگر در محله‌ای که طالبان در واقع قصد کرده بودن محله‌ای غیر خودی خودشون بعد از یک ساعتی روشن بود، مامورین انتظامی در می‌دادن که شما چراغتون چرا بعد از ساعت 8 شب روشنه. یعنی اینقدر دخالت بود در زندگی عادی روزمره مردم. در همین ریسک خیلی بزرگی داشت. کتاب‌های درسی که از قبل داشتن رو مردم استفاده میکردن و دختر بچه ها و پسر بچه ها رو هر دو جمع میکردن و به اینها خواندن و نوشتن درس میدن، حساب درس میدن. این یک شبکه خیلی خیلی مهمی شده بود و ابعاد زیادی پیدا کرده بود. این رو ما نمونهش رو سالهای قبل مثلا در کشورهای آسیای مرکزی وقتی که شوروی ها آمده بودن و خوندن فارسی رو تا حد زیادی ممنوع کردن، چون میگفتن که الفابت فارسی الفابت قرآن، پس عربیه، پس شما دارین اسلام تعلیم و تربیت میکنی. همین حرکت رو ما در آسیای مرکزی در تاجیکستان به خصوص در سمرقند و بخارا میبینیم. برای همین این فکر میکنم که فارسی زبان ها برها با یک حافظه بلند تاریخی که دارن همیشه متوجه این قضیه بودن که باید کلام زبان رو، کلام رو در واقع از نسلی به نسلی دیگه داد. البته این هیچ کدوم جای این فقدان وحشتناک رو که اسمش در واقع ممنوعیت رفتن دخترها به مکاتب هست رو نمیگیره و برای جایگزین کردن این خلای وحشتناکی که در این 15-20 ساله گذشته در افغانستان شکل گرفته، لازمش یک حرکت ملی و پروسعت و واقع ولونتاریست برای سریعا ایجاد مکاتب در همه مناطق و قوانینی وضع کردن که بکنن در واقع که هر خانواده‌ای که اجازه نده فرزندش مکتب برن در واقع مورد نکوهش قرار بگیرن. یعنی اینو باید اصلاحات خیلی ولونتاریستی در افغانستان جاری کرد.
خانم، من تصور من اینه از در جامعه شناسی که این فشاری که به این ملت، به این مردم، به این زنان آمده الان در اونا یه عکس العمل قوی ایجاد کرده که فهمیدن اسلامی که به این صورت بهشون تلقین شده چه مستعی بوده که اصلا در تاریخ هم سابقه نداشته، که خشونت بی پایان و بی منطقی بوده و حالا آیا باعث نشده که بیداری وسیعی در میان زنان افغانستان به وجود بیاد؟
چرا میشه این امید رو داشت، به خصوص اینکه از هر 4 نفر ساکنین افغانستان یک نفر پناهنده بوده و اکثریت پناهندگان در کشورهای پاکستان و ایران بودن و در پاکستان و ایران مدرسه رفتن و درس خوندن و حضور اجتماعی داشتن برای زنان چیزای عادی است. از این لحاظ این همجواری و این در واقع کوچنشینی اجباری میتونست نکته مثبتش باشه. ولی یه چیز دیگه هم هست به نظر من. برای راه انداختن حرکت‌های فکری و عملی طبیعتاً به صورت متشکل هم باید کار کرد. یعنی به طور میدونیم اینو در تاریخ در همه جای دنیا میبینیم که حرکت‌های خودجوش خود به خودی آینده بلند زندگی طولانی ندارن. برای همین لازمه که در واقع زنان متشکل هم باشن. برای مثال در همین فرانسه سازمان زنان افغانستان به نام نگار وجود داره که اونها در سال 2 سال پیش در شهر دوشنبه یک اعلامیه حقوق زنان افغانستان رو نوشتند، با یک هیئت بزرگی اونجا رفتن و بعد به شمال افغانستان رفتند و حتی فرمانده مسئول این رو هم امضا کرد، به عنوان قبول کرد، به عنوان در واقع بخشی از برنامه‌های سیاسی خودش. من فکر می‌کنم چه این دستاورد مهمی که نه فقط در افغانستان محدود میشه بلکه برای تمام زنان منطقه جالبه، اعلامیه حقوق زنان. این رو اگر دولت جدید افغانستان به طور کامل قبول بکنه، بگنجونه در قانون اساسی جدیدی که قرار افغانستان تعریف بکنه، به نظر من یک قدم جدی برای آشتی با زنان افغانستان که مورد این همه ظلم قرار گرفتن در این سالها و ناحقی در واقع نسبتشون شده و از خودشون نشون میدن، اگر این رو امید داشته باشیم، این نشاندنده یک قدم مثبتی است برای آینده افغانستان.
گفتگوی احسان نراقی، جامعه شناس، با گیسو جهانگیری، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن سازمان اوپن ایژیا شاخه فرانسه، درباره نقش زنان افغان در دهه‌های گذشته و پس از واقعه 11 سپتامبر. همچنان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در کنار شما هستیم. در اینجا میرسیم به برنامه قانون و مهاجرت که در این برنامه دکتر مسعود مسلانژاد، وکیل دادگستری و حقوقدان، تغییر و تحولاتی را که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در قوانین این کشور رخ داده است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
در جلسه گذشته در مورد دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی و به خصوص در مورد استفاده از مدارک سری در این دادگاه صحبت کردم. همچنین اشاره کردم که این قانون مخالفین و موافقین خودش رو داشت. مخالفین قانون از طیف‌های مختلفی تشکیل می‌شدن. حتی پرزیدنت بوش به هنگام مبارزات انتخاباتی سال 2000 مخالفت خودش رو با این قانون اعلام کرد. سرشناس‌ترین موافق این قانون بلتب اداره مهاجرت بود. بنابراین وقتی صحبت از لغو این قانون شد و جلسات کارشناسی مجلس نمایندگان برای بررسی در این مورد تشکیل شد، وکیل ارشد دایره حقوقی اداره مهاجرت به عنوان موافق استفاده از مدرک سری در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان حضور پیدا کرد. برای آشنایی با نظرات موافقین استفاده از مدارک سری، نظرات آقای بو کوپر رئیس اداره حقوقی اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وکیل اداره مهاجرت تأکید کرد که مسئله استفاده یک جانبه از مدارک سری باعث نگرانی‌های زیادی شده و این عملکرد نبایستی به طور معمول و در هر مورد اخراج مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان مثال، اداره مهاجرت هر سال نزدیک به 300 هزار پرونده اخراج رو در دادگاه مهاجرت اقامه میکنه و فقط در 11 دعوا از این حق استفاده کرده و به طور سری و یک جانبه مدارک رو به قاضی ارائه داده. این مسئله بود که آقای کوپر اعلام کرد. منظورش هم از این بود که بگه که ما خیال نداریم به طور وسیع از این قانون استفاده کنیم. این قانون فقط در موارد استثناء به کار میره. مسئله دیگه این که اداره مهاجرت فقط وقتی نسبت به استفاده یک جانبه از مدارک سری میکنه که شخص دادستان کل آمریکا و یا جانشین ایشان مسئله رو مورد تایید قرار داده باشن. هدف از این کارم اینه که این نوع استفاده فقط وقتی انجام بشه که اجرای عدالت لازمه. خب واضحه که در اینجا دو اصل مهم در مقابل هم قرار گرفتن: اجرای عادلانه قوانین مهاجرت به طور صریح و شفاف تا بدان جا که کسی ناعادلانه از آمریکا اخراج نشه. دوم، مسئله تأمین امنیت ملی و ایمنی و حفاظت تمامی شهروندان آمریکا. فرض کنیم فرد خارجی به خاطر شکستن قوانین مهاجرت در خطر اخراج قرار گرفته و به دادگاه احضار میشه. در دادگاه فرد مزبور قبول میکنه که به خاطر شکستن قوانین مهاجرت بایستی اخراج بشه، اما از قاضی میخواد که از اختیاراتش استفاده کنه و به اون پناهندگی بده و اجازه بده که اون در آمریکا بمونه. فرض کنیم که مدارکی که فرد مزبور در دادگاه ارائه میده همگی به نفع اونه و میتونه براش از قاضی حق پناهندگی رو تامین کنه که در آمریکا بمونه. از طرف دیگه دولت ممکنه ادعا کنه که مدارکی داره که این فرد در فعالیت‌های تروریستی درگیره، و فراموش نکنیم فعالیت‌های تروریستی هم مفهوم وسیعی داره. مثلا این فرد هوادار یک سازمان تروریستی در خاورمیانه است و این مدرک هم اساساً گزارش یک فرد نفوذی است که تو اون تشکیلاتی که این فرد در آمریکا فعالیت می‌کرده، مثلا جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌کرده و غیره، اون فردم بوده. دولت ادعا میکنه خب اگر مجبور شه این مدرک رو به طور علنی به دادگاه ارائه کنه، اون وقت یک منبع مهم امنیتیش لو میره و اونم اون فرد خبرچینه. بنابراین برای که عدالت اجرا بشه و قاضی دادگاه که نهایتاً اختیار صدور حکم رو داره بتونه با توجه به کلیه مدارک حکم رو صادر کنه، دولت بایستی اجازه داشته باشه که این مدرک رو فقط به قاضی نشون بده و البته که قاضی میتونه پس از ملاحظه مدارک و اسناد رأی خودش رو صادر کنه. مسئله دیگری که موافقین قانون مدارک سری مطرح میکنن اینه که دادگاه‌های مهاجرت اساساً دادگاه‌های اداری هستند و نه دادگاه‌های جزایی. بنابراین متهمین در این دادگاه‌ها از تمام حقوق متهمین دادگاه‌های جزایی مثل حق مقابله با اتهام زننده و حق بررسی مدارک و غیره رو ندارن. البته متهمین دادگاه‌های مهاجرت از بسیاری از حقوق از جمله حق داشتن وکیل، حق ارائه مدرک و شهود به نفع خود، حق مقابله با شهودی که اداره مهاجرت در دادگاه ارائه میکنه و حق ملاحظه و بررسی مدارک غیر محرمانه رو دارن. با تکیه به این بحثا موافقین خواهان بقای قانون مدارک سری در مورد خارجیان هستن، اما مخالفین هم نظرات خودشون رو دارن. مخالفین قانون هم از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن. همانطوری که قبلا گفتم پرزیدنت بوش هم جزء مخالفین این قانون بود. بسیاری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان نیز مخالف این قانون و خواهان لغو اون بودند. اولین دلیل در مخالفت با این قانون اینه که این قانون به متهم اجازه نمیده تمام شواهد و مدارکی بر علیه خودش وجود داره رو مورد ملاحظه و بررسی قرار بده تا بتونه پاسخهای لازم رو برای اتهاماتش داشته باشه. این دلیل بر اساس متمم قانون اساسی تنظیم شده. من در جلسات گذشته درباره متمم قانون اساسی و حمایت‌های قانونی از متهمین صحبت کردم و در اینجا از آن می‌گذرم. دومین دلیلی که در مخالفت با استفاده سری از مدارک امنیتی مطرح میشه اینه که اداره مهاجرت در مقابل مهاجرین خاورمیانه‌ای، اعراب و مسلمانان بی‌طرفانه رفتار نمی‌کنه و به نوعی مغرضانه عمل می‌کنه. مخالفین این قانون در تایید این حرف اشاره میکنن که دولت از 300 هزار دعوی مهاجرتی فقط در 10 تا 15 مورد از این قانون استفاده کرده، ولی همون 10 تا 15 مورد هم اساساً در مورد اعراب به کار رفته. یعنی در عمل این قانون گروه های قومی خاصی رو مورد هدف قرار داده. بنابراین با قانون اساسی در تضاده. چرا؟ چون عمل کردش تبعیض ایجاد میکنه. این قانون در عمل یک گروه معین قومی رو مورد هدف قرار داده، حتی اگر تدوین کنندگان این قانون چنین هدفی نداشتن. دلیل دیگه که مورد توجه مخالفین قانون قرار گرفته و به ویژه مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی خیلی بر اون تاکید داشتن این بود که در بسیاری از موارد خارجی متهم برای مدت طولانی در بازداشت به سر برده. توجه داشته باشیم وقتی که اداره مهاجرت با تکیه بر مدارک محرمانه تقاضای اخراج فرد متهم رو میکنه، دیگه اون شخص نمیتونه با استفاده از وجه الزمان و سپرده از بازداشت آزاد بشه و روز دادرسی به دادگاه بره، چون این فرد ممکنه سپرده رو بذاره و بعد از اون شهر فرار کنه و دیگه دست اداره مهاجرت به اون نرسه. بنابراین این نوع متهمین برای مدت‌های طولانی و گاه چندین سال در بازداشت به سر میبرن. در چندین مورد پس از مدت‌ها طولانی در بازداشت بر اساس مدارک محرمانه، بعدن که این مدارک از طبقه بندی خارج شدن، فرد مذکور آزاد شده. بنابراین سوالات زیادی در مورد ماهیت این مدارک و لزوم این گونه بازداشت‌ها مطرح شده. به ویژه وقتی که فرد خارجی نهایتاً آزاد شده باشه، مسئله بازداشت طولانی امر بسیار مهمیه. درسته که آزادی از بازداشت طولانی و حق اقامت در آمریکا نهایتاً یک پیروزی به حساب میاد، ولی این پیروزی جواب عمر تلف شده در زندان رو نمیده. به هر حال این فرد مدت طولانی از عمرش به هدر رفته بدون آنکه بتونه از جای دادخواهی بکنه. در این مورد ذکر یک نمونه که این قانون در مورد خارجیان اعمال شد بیفایده نیست. چندین سال پیش بعد از انفجار 1993 روحانی نابینای مصری شیخ عبدالرحمن دستگیر شد. این شیخ در مسجدی در نیوجرسی موعظه می‌کرد و مسلمانان زیادی به اون مسجد می‌رفتند. در میان این افراد شخصی بود به نام احمد که گاهی با شیخ درد دل می‌کرد. بعد که شیخ دستگیر شد، احمد از طرف دولت آمریکا استخدام شد که وظیفه مترجمی شیخ رو داشته باشه. پس از پایان دادگاه، اداره FBI از احمد خواست که با اونا همکاری کنه و در غیر این صورت به اون گفتن که اونو به مصر پس می‌فرستن. احمد قبول نکرد و تقاضای پناهندگی نمود. سال بعد که احمد به دادگاه مراجعه کرد برای که ببینه تصمیم قاضی در مورد درخواست پناهندگیش چیه، احمد دستگیر شد. قاضی نسبت به این کار خیلی خشمگین شد و گفت تنها جرم احمد ارتباط معمولی با تروریست است، نه چیز دیگری. ارتباط اجتماعی در مسجد با این آشنا شده و مسئله دیگری نداشته. این سخن قاضی وقتی اعلام شد که اداره مهاجرت به اصطلاح مدارک سریشو تحویل قاضی داده بود و قاضی بازم پس از ملاحظه اون مدارک اعلام کرد که احمد مجرم و تروریست نیست و حکم آزادی او رو صادر کرد. ولی دولت بلافاصله تقاضای فرجام کرد و در نتیجه احمد دوباره به زندان رفت و این اون سالهای طولانی عمر است که این احمد در زندان خواهد گذران تا نتیجه دعواش روشن بشه. در جلسه آینده در مورد جوانب دیگر تأثیرات وقایع 11 سپتامبر از لحاظ سیستم حقوقی آمریکا و حقوق شهروندان و مهاجرین صحبت خواهیم کرد.
پس از برنامه قانون و مهاجرت با دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایالات متحده آمریکا، اکنون زمان پخش مشروع اخبار از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فرا رسیده است. با بهمن باستانی.
تبادل آتش سنگین بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرزهای مشترک دو کشور بامداد امروز جریان یافت. بنابر گزارش‌های رسیده به دنبال آتشباری سه پایگاه مرزی هند توسط نیروهای پاکستان، نیروهای هند نیز در پاسخ به استفاده از اسلحه سنگین مبادرت کردند و این تبادل آتش 2 ساعت جریان داشت. همزمان دولت هند اعلام کرد کلیه احزاب هند اعلام آمادگی کردند که در صورت بروز جنگ با پاکستان از دولت هند قاطعانه دفاع کنند. مقامات دولت هند میگویند کشورشان خواهان جنگ بین دو قدرت اتمی منطقه نیست، اما در صورتی که پاکستان فعالیت گروه‌های اسلامی طرفدار خود در کشمیر را متوقف نکند، هند نمی‌تواند از هر گونه اقدام نظامی بپرهیزد. پاکستان اتهام هند مبنی بر اینکه دو گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر را در حمله مسلحانه به پارلمان هند یاری داده است رد می‌کند. در اثر آن حمله که هفته گذشته روی داد، 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. آتش‌سوزی در لیما پایتخت پرو 100 کشته و 80 مجروح به جا گذاشت. این آتش‌سوزی که به سرعت گسترش یافته در محله تاریخی لیما و در منطقه بازارها و خانه‌های قدیمی این شهر روی داده است. وزیر کشور پرو ابراز نگرانی کرد که آمار جان سپردگان از این آتش‌سوزی مهیب افزایش یابد. در هنگام آتش‌سوزی بازار لیما و محله‌های اطراف مملو از جمعیت بود. این آتش‌سوزی ابتدا از یک وسیله آتش‌بازی جرقه زده و سپس به سرعت گسترش یافته و ساختمان‌های اطراف را فرا گرفت. عراق اعلام کرد در صورت حمله نظامی آمریکا با آن کشور علیه آمریکا خواهد جنگید. وزیر دفاع عراق در پیام سال نو به صدام حسین رئیس جمهوری این کشور تأکید کرده است که عراق آماده است تا از مرزهای خود کاملا محافظت کند و در صورت حمله آمریکا به عراق دفاع خواهد کرد. مسئولان دولت آمریکا بارها گفتند که ممکن است عراق هدف بعد از افغانستان در جنگ علیه تروریسم باشد. قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق ماه آینده به ایران برود. او گفته است که اکنون بهترین شرایط برای حل کلیه اختلافات عراق با ایران است. دولت ایران هشدارنامه اسرائیل به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر توان احتمالی اتمی ایران را بی‌ارزش خواند. روز گذشته شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای به کوفی آنان هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در صورتی که سلاح اتمی داشته باشد آن را علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مسئولان دولت اسرائیل در این مورد را بی‌ارزش خواند و متقابلا رژیم اسرائیل را متهم کرد که با دارا بودن انواع سلاح‌های مخرب هسته‌ای ریشه بحران خاورمیانه و منبع تهدید منطقه است. در ایران به دنبال درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در همدان عده‌ای بازداشت شدند. بنابر گزارش‌های رسیده حدود 1500 تن امروز در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس در سالن فرهنگیان این شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع و تظاهرات بعد از آن که با مقاومت پلیس روبرو شد، راهپیمایان که شعارهایی از جمله مرگ بر استبداد سر می‌دادند، آزادی بی‌قید و شرط حسین لقمانیان را خواستار شدند. تظاهرکنندگان همچنین با شعار آزادی زندانیان سیاسی خواستار برکناری آیت الله شاهرودی از ریاست قوه قضاییه شدند. خبرگزاری‌ها از بازداشت 11 تن در این تظاهرات گزارش دادند. حسین لقمانیان نماینده اصلاح‌طلب همدان در مجلس به اتهام توهین و اهانت به دادگاه‌های کشور و مسئولان دستگاه قضایی در یکی از سخنرانی‌هایش در مجلس محکوم به 10 ماه زندان شد و روز سه‌شنبه گذشته به زندان اوین برده شد. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مراتب اعتراض خود به بازداشت نمایندگان مجلس را به آگاهی رئیس قوه قضاییه رسانده است. روز گذشته هیئتی از طرف دولت با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد و نگرانی های دولت در پیوند با روند بازداشت نمایندگان مجلس را با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشت. محمد علی ابتهی به خبرنگاران همچنین گفت که رئیس قوه قضاییه نسبت به مسئولیت نمایندگان دیدگاه متفاوتی از دیدگاه دولت دارد. اخیرا به دنبال اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت مسئله مسئولیت در قانون اساسی مشخص نیست و تا زمانی که شورای نگهبان آن را تفسیر نکند هر قاضی بنابر درک و دریافت خود عمل خواهد کرد. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، از نظر دولت و مجلس در مورد مسئولیت هیچ ابهامی در قانون اساسی وجود ندارد و نمایندگان در برابر آرا و عقاید خود در مقام نمایندگی مسئولیت دارند. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی استعفا دادند. محمد کاظمی، بیژن شهباز خانی نماینده ملایر، ذبیح الله صفائی نماینده اسدآباد، محسن ترکاشوند نماینده توسرکان، محمد پیران نماینده رزن و محمد رضا علی حسینی نماینده نهاوند 6 نماینده هستند که در اعتراض به بازداشت نمایندگان مجلس و آنچه نقض قانون اساسی توسط قوه قضاییه در این پیوند خواندند، استعفانامه خود را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سرانجام در اختلاف موجود بین مجلس و دستگاه قضایی مداخله کرد و در نامه‌ای که امروز در مجلس قرائت شد، خواستار پایان گرفتن مجادلات فیما بین شد. در نامه آقای خامنه ای که در پاسخ به درخواست نامه هیئت رئیسه مجلس از او جهت مداخله در این اختلاف و پایان دادن به روند بازداشت نمایندگان توسط قوه قضاییه نوشته شده، بر تبعیت از قانون تأکید شده و نسبت به مداخله قوا در امور یکدیگر هشدار داده شده است. برخی از تشکل‌های دانشجویی در ایران از جمله شورای عمومی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران، دفتر تفکیم وحدت، درباره آنچه برخورد دستگاه قضایی ایران با جنبش اصلاح طلبی جمهوری اسلامی نامیده، بیانیه‌ای صادر کردند. در بیانیه دفتر تفکیم وحدت با اشاره به موج وسیع بازداشت دانشجویان و پرونده‌سازی برای فعالان دانشجویی، زندانی کردن نماینده همدان در مجلس، قدرت‌نمایی قوه قضاییه در برابر مجلس خوانده شده است. دفتر تفکیم وحدت در این بیانیه همچنین نوشته است: ما دانشجویان همچون گذشته در مقابل تعرض به حقوق اساسی ملت خواهیم ایستاد و ادامه این روند از جانب محافظه‌کاران ما را در پیگیری حقوق مسلم مردم مصمم‌تر ساخته و انسجام بیشتر فعالان دانشجویی را در پی خواهد داشت. دفتر تحکیم وحدت از دولت و مجلس خواسته است تا از آنچه به کارگیری سیاست رایزنی پشت پرده و شیخ منشانه خوانده است احتراز کنند.
نشر اخبار از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستان. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌های 3 ساعته امروز رسیدیم و با این یادآوری که ساعت 4 در ساعت 22:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. در اینجا من کیان معنوی همراه با همه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ و نقاط دیگر جهان از شما خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید.